در ساغر اندازی
شرکت های دانش بنیان با تمرکز بر دانش
از یه سه استارتاپ کشاورزی در نمایشگاه بین‌المللی
در واقع نرم افزار موبایلی پزشک وجود داره که روش مثلا میتونن زمانهای پاسخگوییشون رو مشخص بکنن.
ایده اولیه این تر از دل مسابقات طراحی
شده. الان تیم ما تقریبا 35 نفر است.
ملک را
این زیست بوم جدید توش دانشگاه ها یک محور هستن برای توسعه
و دنبال یک راه حل و یک تفکر نو برای ارائه یک محصول جدیدن.
ملک را سخت بشکافیم و ملک را نو در اندازیم.
نو آفرین.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، به قسمت دیگری از برنامه نوآفرین خوش آمدید. اگر دوست دارید بدونید در حوزه علم و فناوری کشورمون چه خبره، توصیه میکنم این برنامه رو تا انتها دنبال کنید. بهترین اخبار حوزه علم و فناوری کشور رو من نازنین علیدادیانی به همراه همکارانم حسین رضوی و محمد تقی‌زاده به شما تقدیم میکنیم. دیگر همکارانم در این برنامه حمیده قادری و نیلوفر عباسی هستند. متشکریم که این برنامه رو انتخاب کردید برای شنیدن از میان انتخاب‌های زیادی که برای شنیدن داشتید. امروز دو تا خبر بسیار بسیار خوب برای شما داریم. اولین خبری که میخوام بهتون بدم اینه که یک استاد ایرانی برنده جایزه ماسوبوچی آمریکا شده. دکتر مجید پور انوری دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف توسط انجمن جوشکاری آمریکا AWS به عنوان برنده جایزه پروفسور ماسوبوچی در سال 2019 انتخاب شده که افتخار بسیار بزرگیه برای کشورمون. این جایزه توسط انجمن جوشکاری آمریکا به یک محقق زیر 40 سال که از طریق پژوهش مشارکت قابل توجهی در پیشرفت علم و فناوری اتصال و جوشکاری مواد داشته اعطا میشه. بر اساس اعلام دانشگاه صنعتی شریف، اسپانسر یا حامی این جایزه دانشگاه MIT که همونطور که میدونید دانشگاه بسیار بسیار مهمیه و این جایزه که دکتر پور انوری موفق به دریافت اون شدن جایزه بسیار ارزشمندیه که ما همه به وجود چنین نخبگانی در کشورمون افتخار میکنیم. اما حسین رضوی موفق شده که با دکتر مجید پور انوری گفتگوی داشته باشه. بریم این گفتگو رو بشنویم، برگردیم.
نمیدونم تا حالا بهش فکر کردید یا نه، اما هر وقت حرف از ابرسازه ها میشه خیلی ها اهرام ثلاثه مصر به ذهنشون میرسه، ولی من همیشه محو سازه های فلزی بودم، قطعات بزرگ و کوچیکی که با ظرافت خاص هول‌های عظیم رو شکل میدادن، سازه های غول پیکر آسمان خراش ها و یا حتی ایستگاه های فضایی بین المللی، شاهکارهای عجیب و غریبی که حاصل ذهن های خلاق و البته جوشکاریه.
تصور عموم به حال از جوشکاری معمولا اون قوس و پاشش هایی هست که در مورد جوشکاری الکترودستی در واقع میبینن جوشکاری در واقع در اون خلاصه میبینند. در واقع جوشکاری یک فناوری مهم برای ساخت و تولید هست. در واقع جوشکاری یک فرایندی هست که در واقع درگیر هست با علوم مختلفی، در واقع از فیزیک گرفته تا شیمی گرفته تا ترمودینامیک گرفته تا متالورژی گرفته تا بحثای مکانیک، بحثای شکست و بحثای کنترل کیفیت بازرسی. در واقع فرآیند پیچیده ای از نظر اینکه علوم مختلفی درگیرش هستن.
دکتر مجید پور انوری، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف.
ما در واقع توی صنعت از این فرآیند معمولا برای اتصال دهی استفاده میکنیم، گاهی اوقات برای تعمیر قطعات استفاده میشه و یا در واقع فناوری های نوینی مثلا از این شاخه از علم در واقع جدا شده، منشعب شده، مثلا در واقع 3D پرینتینگ، پرینت سه‌بعدی و یا ساخت افزایشی فلزات، به هر حال مبناش و پایش در واقع فرآیند جوشداری هست. این فرآیند چیدگی برای ساخت ما کمتر قطعه ای در اطراف اون میتونیم ببینیم که در واقع یک قطعه یک پارچه باشه و توش اتصال و یا جوشی به کار گرفته نشده باشه و بنابراین کیفیت در واقع کارایی اون قطعه خیلی وابسته میشه به محل اتصال و جوشی که در واقع تو اون قطعه به کار گرفته شده. در واقع خیلی از موادی که امروزه تحت عنوان مواد پیشرفته داره دیولوب میشه و استفاده میشه توی صنعت، بکارگیریشون و کاربردشون و گسترش کاربردشون تابع این هست که آیا این ماده قابلیت جوشپذیری داره، آیا قابلیت اتصال‌پذیری داره یا خیر. اگر ماده ای قابلیت جوشپذیری و یا اتصال‌پذیری نداشته باشه، در واقع کاربردش در صنعت بسیار کاهش پیدا
می‌کنه. در مورد فعالیت‌های اختصاصی دکتر تو حوزه جوشکاری سوال کردم و جایزه‌ای که بهشون تعلق گرفته.
جایزه از انجمن جوشکاری آمریکا AWS سالانه به یک فردی که در واقع زیر 40 سال هست و تحقیقات از طریق در واقع تحقیق و توسعه تونسته در واقع یک کانتریبیوشن قابل توجهی حالا در پیشبرد در واقع علم و فناوری جوشکاری داشته باشه، در واقع سالانه اعطا میکنه که در واقع سال 2019 موفق شدم در واقع این جایزه رو در واقع کسب کنم. من فعالیتی که تو حوزه جوشکاری داشتم بیشتر دو زمینه خلاصه میشه که در واقع جوشکاری فولادهای استحکامبالای پیشرفته است که در واقع کاربرد اصلیشون توی صنعت خودروسازی هست و ما یه مثالی و به هر حال تو صنعت خودروسازی امروز بحث در واقع کاهش مصرف سوخت از طریق در واقع سبک‌سازی بدنه خودرو و همچنین ارتقاء امنیت سرنشین خیلی مطرح هست. این دو تا مسئله رو با به کارگیری فولادهای پیشرفته ای در واقع دارن تو دنیا دنبال میکنن و به هر حال مثل سایر کاربردها اگر بخوایم متریال جدید رو توی یک کاربرد استفاده کنیم معمولا بحث جوشپذیریش هم بسیار بحث داغی هست و اگر حجم قابل توجهی از کارهای که بنده انجام دادم در سال گذشته از زمینه در واقع جوشکاری فولادهای استحکامبالای پیشرفته بوده که برای کاربردهای بدنه خودرو. قسمت دومی فعالیت بنده بیشتر در بحث اتصال و تعمیر سوپرآلیاژ ها بوده برای در واقع قطعات دار نیروگاهی و توربینگاهی که باز بحث اتصال اینها بیشتر از طریق دیفیوژن گریزینگ یا فرایندی به نام در واقع TLP باز مایع گذرا بوده که عمده کارهایی که در واقع این چند سال اخیر من انجام دادم روی این دوتا حوزه بیشتر متمرکز بوده.
علاوه بر اینها نظر دکتر راجب آینده دنیای جوشکاری رو هم جویا شد.
اصلا خدمتشون گفتم به هر حال بحث مهندسی مواد دنیا بحث کلیدی هست. بحث مهندسی مواد خیلی با بحث انرژی پاک، بحث در واقع سلامت، با بحث در واقع رفاه اجتماعی، امنیت در واقع کشورها خیلی در واقع گره خورده و اغلب کشورهای دنیا برنامه‌های جدی برای پیشرفت در واقع تو این حوزه مهندسی مواد به خصوص پیشرفت در واقع تولید مواد مهندسی پیشرفته دارن. متاسفانه آموزش و درک و دید نسبت به اهمیت این مسئله متاسفانه کمتر وجود داره. این در واقع درک و آموزش ما در هم در سطوح بالا نیاز داریم، چه در واقع مدیران پروژه های ما هم چه در سطوح پایین تر داریم. نیازمند در واقع آموزش گسترده توی سطوح مختلف از بالا در واقع مدیریت گرفته تا در واقع افرادی که مسئله جوشکاری یا حتی خود جوشکار در واقع نیاز به این آموزش های عمیق‌تری داره که بتونیم در واقع اون دیدی که نسبت به جوش به عنوان یک نقطه ضعف در یک سطوح نگاه میشه رو در واقع
زندگی سرشار از موفقیت‌ها، موفقیت‌هایی که نصیب آدم‌های پرتلاش میشه، مسیری که همچنان ادامه دارد.
از طرف خودم و همکارانم در برنامه نوآفرین و رادیو جوان این موفقیت رو به دکتر پور انوری و جامعه علمی کشورمون تبریک میگیم. امیدواریم که همچنان از این دست اخبار خوب نه تنها در حوزه علم و فناوری که در تمامی حوزه‌های کشورمون بشنویم.
نسل ما همون رنگ خورشید تنش، جنس قلبش فرق داره با همه، غیر ممکن نیست چیزی باسمون تا زمانی که دلامون با همه.
نو آفرین،
نسل ما هم رنگ خورشید تنش، جنس قلبش فرق داره با همه، غیر ممکن نیست چیزی باسمون تا زمانی که دلامون با همه.
خب بریم سراغ خبر دومی که امروز برای شما آوردیم. خبر جدیدی نیست اما چون خبر بسیار خوبیه و بسیار ارزشمنده گفتیم که حتما در این برنامه اون رو عنوان بکنیم. محققان ایرانی موفق شدن دارویی تولید بکنن برای درمان افسردگی عصری از زعفران. همونطور که میدونید زعفران خاصیت ضد افسردگی داره و به همین خاطر میتونه در این زمینه به ما کمک بکنه و افسردگی هم که بیماری قرنه و سالهاست که محققان و دانشمندان در جای جای جهان دارن تلاش میکنن که بتونن این بیماری رو درمان بکنن. این قرص از ماده مؤثره کروسین، یعنی مهمترین جزء فعال در زعفران تولید شده و مطالعات بالینی مختلف که تا حالا بر روی زعفران و کروسین انجام شده خواص درمانی متعددی رو برای این دارو به اثبات رسونده. محمد تقی‌زاده صحبت کرده با دکتر سید احمد مهاجری، سازنده این قرص ضد افسردگی از زعفران. بریم این گفتگو رو بشنویم، برگردیم.
در کتاب ها و منابع مختلفی اومده که یکی از قوانین زندگی اینه که در ازای به دست آوردن چیزی بهایی رو هم پرداخت کنید. از طرفی هرچی که دنیا رو به جلو حرکت میکنه، بشر به یه سری از چیزها دست پیدا میکنه و در ازاش بهایی رو هم پرداخت میکنه که گاهی اوقات این بهای سبک و ارزونی محسوب میشه و خب گاهی اوقات هم عکس این قضیه اتفاق میفته. به نظر من درسته که بشر امروز با سرعت بیشتری رو به جلو حرکت میکنه و به پیشرفتای بیشتری دست پیدا میکنه، اما با این حال هنوز نتونسته از حسی که بهش حس افسردگی گفته میشه به طور کامل در امان بمونه. در خیلی از موارد هم شاهد این هستیم که این حس انقدری پیشرفت میکنه تا از یک حس تبدیل به یک بیماری میشه و خب مثل همه بیماری های دیگه باید به فکر درمانش بود. اما علم تعریف به خصوص خودش رو از افسردگی و ضد افسردگی داره.
بروز علائم افسردگی زمانی هستش که به یه دلیل خاصی، مثلا فقدان عزیزان یا اتفاق ناگواری در زندگی یا مسئله خاصی که ممکنه طلاق، نمیدونم شکست مالی، چیزی مثل این سبب افت آمین‌های مغز میشه. این مکانیسم بروز افسردگی است.
دکتر سید احمد مهاجری عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی مشهد:
داروی افسردگی داروی هستش که تغییرات بیوشیمیایی در مغز ایجاد میکنه به نحوی که سطح آمین‌های مغز رو افزایش میده.
بارها و بارها شنیدیم که قرص‌های ضد افسردگی وابستگی شدید میارن و رها کردن اونها بعد از اتمام دوره مصرفشون کار سختیه. البته حتما باید این رو یادآور بشم که من اینجا در مقام قضاوت نیستم و نمیتونم درستی این ادعا رو تایید یا تکذیب کنم و صرفا دارم این موضوع رو روایت میکنم. اما بد نیست توضیح دکتر رو راجع به این قضیه بشنویم و ازشون بپرسیم که آیا این موضوع صحت داره یا نه.
بله بله کاملا درسته. داروهای اعصاب غریب اتفاقشون وابستگی میارن، از جمله داروهای افسردگی که میتونه وابستگی رو ایجاد بکنن و ترکش به طور ناگهانی جایز نیست. در افرادی که میخوان ترک کنن باید ترک تدریجی داشته باشن که سندروم محرومیت در اینها بروز نکنه. کروسینا وابستگی نداره. البته ببینید شرایط فرد مشخص میکنه که دارو باید ادامه پیدا بکنه یا نه. فرد بفرمایید اگر فردی به دلیل مشکلات محیط کاری یا مشکلات زندگی دچار اضطراب و افسردگی هست، قطعاً اگر دارو رو کنار بذاره به دلیل مشکلاتی که تو محیط کار داره، این مشکلات باز علائم افسردگی رو تدریجاً درش بروز میده. لذا اگرچه خود دارو وابستگی نداره، ولی اون مسائل زمینه‌ای تاثیرگذار قطعاً خواهد بود در این که فرد رو ملزم کنه آیا به مصرف دارو ادامه بده یا اینکه نه، با یه دوره مصرف با بهبودی دیگه دارو رو الزام به استفاده مجدد نداشته باشه.
به صورت غیر رسمی از زبون دوست و آشنا و اعضای خانواده تا به صورت خیلی رسمی تر در کتب طب سنتی بارها و بارها این موضوع رو شنیدیم که یکی از خواص بی‌نظیر زعفرون شادی بخش بودن و نشاط‌آور بودن اونه. اما حالا به تلاش جمعی از متخصصان کشورمون دارویی ساخته شده که با استفاده از عصاره زعفرون به نبرد با افسردگی میره.
بله، ما تقریبا از سال 87 86 و 87 در علوم پزشکی مشهد روش کار کردیم. ابتدا به تخلیص ماده مؤثره کروسین از زعفران کار کردیم و خوشبختانه موفق شدیم با ثبت یک پتنت و ثبت اختراع پروسه استخراجش رو استارت بزنیم. بعد به این فکر افتادیم که خب حالا که ما یه ماده مؤثر استخراج کنیم با خلوص بالا، بیاییم از شکل دارویی تهیه کنیم. ساده ترین و پایدارترین فرم دارویی هم برای همچین دارویی فرم قرص بود. بنابراین قرصش رو فرموله کردیم توی یک طرح پژوهشی پایان‌نامه دکترای عمومی. بعد از اون باز طرح دیگری من مصوب کردم که توی اون طرح بالواقع اثر کروسینا در اضطراب افسردگی ماژور که مقاوم به درمان بود بررسی بشه. به همین جهت در کنار داروهای دیگه به صورت ساپلیمنت به بیماران داده شد. دیدیم که ظرف یک ماه اثر خیلی شگرفی در افت سطح نمره افسردگی بیماران داره. بنابراین اثرش بارز بود. این ما رو ملزم کرد که خب بریم دنبال عقد مجوزش. لذا یه شرکت دانش بنیان تأسیس کردیم به اتفاق آقای دکتر سجادی و آقای دکتر هادی زاده که همکاران و سهامداران من هستن توی شرکت دانش بنیان، و موفق شدیم پروانه رو در انتهای سال 94 از وزارت بهداشت عقد بکنیم. 6 ماه ابتدای سال 95 اولین سری تولیدش در مشهد وارد عرصه توزیع و پخش در سطح کشور شد. و البته خب ما توی تولید دارو ماده اولیه رو در علوم پزشکی مشهد تولید میکنیم به شکل پودر، کروسین رو تخلیص میکنیم با خلوص بالای 90% در اختیار شرکت میذاریم و طبق قراردادی که با اونها داریم اونها به شکل نهایی قرص تولید میکنن و تولید در سطح کشور انجام میشه.
ما آدم ها بخشی از حال خوب رو از جامعه دریافت میکنیم، بخشی رو از خانواده، بخشی رو از دوستان و بخشی از اون رو از خوراک و مسئول بخشی از اون خودمون هستیم. امیدوارم در همه حال حالتون خوب 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 باشه.
بله، گفتگوی سید احمد مهاجری رو شنیدیم با محمد تقی‌زاده. این قرص رو شما میتونید از داروخانه ها تهیه بکنید. چون حالت آنتی اکسیدان داره و به عنوان یک مکمل استفاده میشه، اگر قرص خاصی مصرف نمی کنید اون رو میتونید بدون تجویز پزشک و بدون نسخه از داروخونه ها تهیه بکنید. امیدواریم که هر روز خبرهای بیشتری رو در این حوزه بدیم و این خبر بسیار خوبی بود که به ما این نوید رو میده که در سالهای آینده میتونیم منتظر صادرات این دارو باشیم. متشکرم از همراهی شما با برنامه نوآفرین. اگر که شما هم دوست دارید خبر خوشی رو به ما برسونید میتونید به سایت رادیو جوان تشریف ببرید، radiojavan.ir، به صفحه نوآفرین برید و در قسمت تعامل با برنامه برای ما پیام بفرستید، صوت بفرستید، تصویر بفرستید، فیلم بفرستید و اینطور با ما در ارتباط باشید. همینطور میتونید از نرم افزار ایران صدا هم برای این ارتباط استفاده کنید. روز و روز گار بر شما خوش، خدا نگهدار.
از اینکه همراه رادیو جوان هستید از شما سپاسگزارم. دوستان عزیز اجازه بدید که در فرصت کوتاهی که داریم تا ساعت 13 گزارش خانم هادیان رو بشنویم، همکار گزارشگرمون از نشست خبری امروز با آقای دکتر رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور.
سلام میکنم خدمت شما دوستانی خوبم، شنوندگان محترم رادیو جوان، ممنون هستم که این پخش گزارش رو به من دادین که صحبت داشته باشم با جناب آقای دکتر رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور. امروز در جمع دوستان خبرنگار نشست خبری برگزار کردم و اجازه بدید ما هم در خدمتشون باشیم و سوالمون رو مطرح کنیم. آقای دکتر رفیعی پور خدمت شما سلام میکنم، متشکرم برای اینکه در ابتدا بفرمایید با توجه به صحبتی که در جمع دوستان خبرنگار داشتید در خصوص تولید در حال حاضر دام و توده در کشور که وضعیتمون به چه صورته؟
خوشبختانه ما در تولید نهادهای خوراکی مرتبط با فرآورده خام دامی در همه اقلام مازاد تولید داریم، هم تخم مرغ و مازاد مصرف کشورمون، هم عسل، هم شیرمون و هم شیر خود تبدیل به لبنیات میشه و همچنین آبزیان ماهیمون و گوشت مرغمون. فقط در حوزه گوشت قرمز ما حدود 10% واردات میکنیم که تامین بشه اون خواسته مردم عزیزمون از نظر مصرفشون در حوزه گوشت قرمز. پس در مجموع همه غذای مردم عزیزمون به لطف خدا و تلاش تولید کنند در کشورمون تولید میشه و سالم بودن، با کیفیت بودن و بهداشت بودن شما تضمین کنیم.
با توجه به صحبتی که الان داشتید روی قیمت گوشت قرمز چقدر تاثیرگذار بود این تولید که داشتین؟
بله قطعا امسال به دلیل شرایط جوی مناسب خدا رو شکر ما تولیدمون از روش خوب برخوردار بوده و شما حتما در ماه‌های گذشته دیدید گوشت قرمز در ماه‌های مختلف با کاهش قیمت مواجه، در ماه‌های آینده هم گوشت قرمز حتما با قیمت کاهشی برخوردار خواهد شد.
با توجه به نگرانی‌هایی که وجود داره حالا موضوع تحریم‌ها اون چقدر تاثیرگذار بوده توی تولید، واردات و صادرات دام و طیور به کشور؟
یعنی زمانی که یه بحث جنگی مثل جنگ اقتصادی یا تحریم پیش میاد خب ما شروع می‌کنیم به پیش‌بینی حالا شرایط. ما اومدیم پیش‌بینی کردیم که خدای نکرده در حوزه تولید واکسنی که لازمه، دارویی که لازمه، نهاده خوراکی که لازمه، همچنین مکمل یا ریزمه غذایی که لازمه کم بود، شما این رو با افزایش وارداتش ثبت سفارش واسه چند برابری نسبت به سالهای عادی توی انبارهامون بنزه کافی ما اقلام پشتیبان تولید رو به صورت استراتژیک ذخیره کردیم و اونش رو در اختیار تولیدکننده مردار دامدار حاضر قرار میگیره و ان شاءالله محصول نهاییش میشه گوشتی که مردم عزیز و متخمر مردم اصلی که مردم عزیزم میخوان.
خیلی ممنون، متشکرم هستم و خدا نگهدار.
هر دلی حرفهای زیادی برای گفتن داره. حرفها گاهی تسکین دهنده روح و روانند. گاهی اوقات هم شاید حرفها چند تا نقطه. سعی کنیم در روزهای عمرمون با حرفهامون، با کلاممون دلها رو به دست بیاریم، دلها رو به همدیگه نزدیک کنیم. با کلام و حرفمون دلی رو آزرده نکنیم. حرفها خیلی از اوقات میتونن قفل هر دلی باشند، قفلی برای باز کردن دلهای بسته. این قفلها رو با همین حرفها باز کنیم. Thank you.